Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
سلام، این اپیزود سوم از پادکست‌های قصه است که در بهمن 1400 ضبط شده. تو هر اپیزود من یعنی محمد قاسمی داستان و ماجرای یکی از آثار بزرگ جهان رو تعریف میکنم. بدیهیه که این پادکست‌ها برداشت شخصی من از کتابه و اگه دنبال گوهر ناب و آب از سرچشمه این باید برین سراغ خود کتاب. ماجرا توی مزرعه سرسبز به نام منور داخل انگلستان اتفاق میفته. از این مزرعه ها که چند تا استبل و آخور و مرغدونی کنارشه. وسطش هم خونه صاحب مزرعه است. صاحب مزرعه قصه ما آقای جونزه. جونز یه مرد میانسال با موهای مشکی، فک پهن و شکم گنده است. نمونه کامل از یک کشاورز مزخرف. که نه درست به مزرعه میرسه، نه درست به حیوانا غذا میده. تنها کاری که کامل و درست انجام میده، مشروب خوردنه. یه شب طبق معمول که جونز در مرغدونیا رو چفت کرد، تلو تلو خوران رفت خونه. یه لیوان آب جو که زد، افتاد بغل زنش خوابید. ولی اون شب با بقیه شبا فرق میکرد. چراغای خونه اربابی که خاموش شد، کم کم حیوانا توی انبار دور هم جمع شدن. سرگرد پیر خوابی دیده بود که میخواست برای حیوانای مزرعه راجبش صحبت کنه. سرگرد یه خوک پیر بود که حدود 10-12 سالیش میشد. حیوانای مزرعه احترام خیلی زیادی براش قائل بودن. سرگرد با اینکه پیر شده بود ولی هنوز هیبتش رو حفظ کرده بود. یه خوک توپل با آجای بلند و سفید از این مدل قیافه‌ها که ازش عقل و خیرخواهی میباره. سرگرد ته انبار روی تلی از پوشال وایساده بود که همه بتونن ببیننش. همه حیوانا که جمع شدن، سرگرد شروع کرد به سخنرانی کردن راجع به ماهیت زندگی حیوانا. اینکه از طولگی ازشون کار میکشن و یه غذای بخور نمیر بیشتر بهشون نمیدن. بعدش هم که پیرو به درد نخور شدن، میفرستنشون کشتارگاه تا سلاخی بشن. هیچ حیوانی توی انگلستان آزاد نیست. کل زندگی حیوانا فقط درد و عذاب و اسارته. خاک انگلستان انقدر حاصلخیز هست که اگه 10 برابر اینم حیوان توش باشه، تو ناز و نعمت همه با هم زندگی کنن. ولی چرا وضعشون انقدر رقت باره؟ چون همه حاصل کار و زحمت حیوانا رو آدما ازشون میگیرن. انسان تنها مخلوقیه که فقط مصرف میکنه بدون اینکه چیزی تولید کنه. اونه که ما رو به بردگی گرفته. تنها دشمن واقعی ما انسانه. سرگرد صداشو صاف میکنه و ادامه میده: رفقا، من دیگه آخرای عمرمه. تنها پیام من به شما اینه که شورش کنید. نمیدونم که این شورش کی اتفاق میفته، اما مطمئنم که حتمیه. شب و روز کار کنین تا بالاخره نسل بشر رو سرنگون کنید. تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که پیام منو به نسلهای بعد از خودتون هم برسونید. وسط صحبتهای جناب سرگرد یهو چند تا موش صحرایی دویدن تو انبار. سگا ناخودآگاه پارسکنان افتادن دنبالشون، ولی موشا زبلتر از این حرفا بودن و فرار کردن. سرگرد که این جریان رو دید گفت: رفقا، باید راجع به چیز دیگه هم تصمیم بگیریم. اینکه حیوانای وحشی رفیق ما هستن یا نه، که با اتفاق آرا تصمیم گرفتن اونا رو هم جزو رفقا حساب کنن. سرگرد آخر حرفاش میگه که هرچی که شد خصومتتون رو با بنی بشر فراموش نکنید. حواستون باشه که بعد از پیروزی نباید شبیه اونا بشیم. هیچ حیوانی نباید هرگز توی خونه زندگی کنه، یا روی تخت بخوابه، یا لباس بپوشه، مشروب بخوره، سراغ دخانیات بره. هرگز نباید دستتون به پول بخوره و درگیر کاسبی بشین. سرگرد دم آخر خوابی که دیده بود رو برای حیوانا تعریف کرد. رویایی که تو اون کره زمین رو دیده بود بدون هیچ آدمی. یاد شعری افتاده بود توی خواب که زمانای خیلی قدیم حیوانا میخوندن. آهنگی به اسم جانوران انگلستان. از حیوانای مزرعه میخواد که شعر رو یاد بگیرن. بعدش هم شروع میکنه به خوندن سرودی که معنیش اینه: جانوران انگلستان، جانوران ایرلند، جانوران هر سرزمین و اقلیم، به حرفای مسرت بخش من از عصر طلایی گوش کنید. دیر یا زود اون روز میاد، انسان ستمگر شکست خواهد خورد و سرزمین های پر از نعمت انگلستان فقط زیر گام های حیوانات خواهد بود. حلقه ها از بینی های ما ناپدید خواهد شد و قلاده ها از گردن من باز خواهد شد. لجام و مهمیز ها زنگ خواهند زد. صدای شلاق های بیرحمانه دیگه شنیده نخواهد شد. با شکوه تر از چیزی که ذهن بتونه تصور کنه. گندم و جو، یولاف و یونجه خشک، شبدر و باقالی و چغندر به وفور جلوی همه حیوانات خواهد بود. روشنایی سرزمین های انگلستان رو فرا خواهد گرفت. سرچشمه هاش زلالتر خواهند بود. نسیم هاش دلنوازتر خواهند بود. روزی که ما به آزادی خواهیم رسید. تا اون روز همه باید برای این هدف تلاش کنیم، هرچند اگه هممون اون دوره مرده باشیم. گاوها، اسبها، گوسفندا و بوقلمونا همه باید برای آزادی عرق بریزن. کم کم همه حیوانا به خصوص خوکا و سگا که باهوشتر بودن شروع کردن به همراهی با سرگرد، که صدای سر صداشون به آقای جونز رسید و اونم به هوای اینکه روباهی چیزی اومده باشه تو مزرعه اسلحه رو برداشت و یه تیر هوایی شلیک کرد. حیوانا تا صدای تیرو شنیدن از ترس میتینگو تعطیل کردن و رفتن تو آخوراشون تا بخوابن. چند شب بعد سرگرد پیر، همون خوکی که برای حیوانا سخنرانی کرده بود، از دنیا رفت. ولی آموزه‌هاش بین حیوانای مزرعه به خصوص خوکا زنده موند. توی این مدت خوکا سعی می‌کردن حیوانای دیگر رو قانع کنن که باید آقای خودشون باشن. البته اکثر وقتا با جوابای احمقانه‌ای روبرو می‌شدن. مثل اینکه اگه جونز، همون صاحب و ارباب مزرعه، نباشه کی بهمون غذا بده؟ یا یه سری به جونز احساس دین میکردن، میگفتن باید بهش وفادار بمونیم. این وسط کلاغ آقای جونز که پرنده دستی ارباب بود بین حیوانا تبلیغات عجیبی میکرد. مثلا اینکه اگه حیوانای رام مطیع باشن وقتی مردن میرن به جایی به اسم جبل نبات، دشتی که 30 روز ماه توش یک شنبه است و نیازی نیست که کار کنن، غذا به وفور هست و هر چقدر بخوان میتونن ازش بخورن، که خب طبیعتاً هم مریدای زیادی داشت، ولی خوکا تا اونجایی که میتونستن با این تعلیمات مبارزه میکردن. چند وقت که گذشت آقای جونز توی یه دعوای حقوقی باخت، پول سنگینی از کفش رفت، همین باعث شده بود که دیگه دل و دماغ کار کردن نداشته باشه. خیلی به مزرعه کاری نداشت، حتی به کارگرا هم سرکشی نمیکرد. یه روز صبح وقتی حسابی شب قبلش سیاه مست کرده بود، کارگرا قید غذا دادن به حیوانای مزرعه رو زدن. به جاش رفتن سراغ شکار خرگوش و خوشگذرونی. چند روزی بود که حیوانا غذای درست و حسابی نخورده بودن. چند ساعتی که گذشت، کاسه صبر حیوانا به سر رسید. یکی از گاوا با شاخش زد در طویله رو شکست. همه ریختن بیرون و شروع کردن به خوردن علوفه‌ها. جونز سر و صدای حیوانا رو که شنید اومد بیرون. کارگرای مزرعه رو صدا کرد که برن سر وقت حیوانا. شروع کردن به شلاق زدن. اما این دفعه با دفعه‌های قبل فرق می‌کرد. حیوانا به صورت خودجوش و بدون هماهنگی قبلی به جای فرار کردن وایسادن و با شاخ و لگد جوابشون رو دادن. جونز و دار و دسته افتاده بودن وسط حیوانای مزرعه و حسابی کتک می‌خوردن. انقدر غافلگیر شده بودن که غیر فرار کار دیگه ای از دستشون بر نیومد. حیوانای مزرعه تا آخرین پرچین دنبالشون کردن. خانم جونز هم خیلی بی سر و صدا از در پشتی خونه بارو بندیل و بست و فرار کرد. اولش حالیشون نبود چه کار بزرگی رو انجام دادن. با ترس و لرز گوشه کنار مزرعه رو میگشتن که مبادا انسانی مونده باشه. وقتی مطمئن شدن رفتن سراغ آخرین نشونه های فرمان روایی منفور جونز. همه دهنه ها و شلاق ها و ابزارهایی که برای اخته کردن خوک ها استفاده می شد و انداختن تو چاه. حتی روبانایی که برای قشنگی به دم اسب می بستن رو هم سوزوندن. بین خوک های مزرعه فقط دوتاشون قدرت رهبری کردن رو داشتن. یکی ناپلئون که یه خوک درشت و با ابهت و با شخصیت کاریزماتیک بود و البته خب یکم دیکتاتور، و دومی اسنوبال یه خوک نسبتاً درشت و خیلی باهوش و شجاع، ولی ابهت ناپلئون رو نداشت. بعد پیروزی ناپلئون حیوانا رو برد توی انبار و به هر کدوم سهم مساوی از گندم و بیسکویت داد. فردای اون روز حیوانای مزرعه طبق عادت صبح زود از خواب بیدار شدن. دست جمعی رفتن بالای تپه‌ای که وسط مزرعه بود. هرچی که زیر پاشون بود تا چشم کار میکرد برای خودشون بود. حسابی از این پیروزی سرمست بودن. از شوق تو چمنا غلط میزدن و میچریدن. از تپه که اومدن پایین رفتن سراغ خونه اربابی. اولش کسی جرأت وارد شدن به خونه رو نداشت. ولی چند لحظه که گذشت ناپلئون و اسنوبال، همون دوتا خوک بالغ مزرعه، با لگد در رو باز کردن و رفتن تو. خیلی جو سنگین بود، با اینکه دیگه اربابی در کار نبود ولی با صدای خیلی آروم با هم حرف می زدن. پاورچین پاورچین از این اتاق با اون اتاق می رفتن. با حیرت تجمل خونه رو نگاه می کردن. تخت های بدوشک های پر، آینه های صاف و صیقل خورده، فرش های نرم و راحت کف اتاق و تصویر ملکه ویکتوریا بالای بخاری حسابی حیوانا رو می خوب کرده بود. جز چند تا بسته جامبون که برداشتن و یه بشکه آبجو که با لگد یکی از حیوانا سوراخ شد، خونه اربابی دست نخورده باقی موند. بین خودشون قرار گذاشتن که خونه اربابی تبدیل به موزه بشه. به علاوه هیچ حیوانی حق زندگی کردن توی اون رو نداره. بعد از اینکه حیوانا صبحونه خوردن، به درخواست اسنوبال و ناپلئون دور هم جمع شدن. اسنوبال همون خوک باهوشتره به حیوانا گفت که قبل از شروع برداشت یونجه لازمه که از موضوعی با خبرشون کنه. تازه اون موقع بود که خوکا لو دادن 3 ماه گذشته از روی دستور الفبای بچهای جونز که تو سطل آشغال پیدا کرده بودن خوندن و نوشتن یاد گرفتن. اسنوبال رفت بالای نردبون و سردر مزرعه رو از مزرعه منور به مزرعه حیوانا تغییر داد. به حیوانا گفت که به برکت بحث و بررسی‌هایی که خوکا انجام دادن، تونستن اصول مکتب حیوانیت رو توی 7 فرمان خلاصه کنن. بعدش هم با خط درشت شروع به نوشتن قوانین حیوانیت روی دیوار انبار کرد. فرمان اول: هرچه روی دو پا راه برود دشمن است. فرمان دوم: هرچه روی چهار پا راه برود دوست است. فرمان سوم: هیچ حیوانی نباید جامه بپوشد. این فرمان ها رو خیلی بهش دقت کنید، تو ادامه داستان خیلی باهاشون کار داریم، البته بازم مرورشون میکنیم ولی خب مهمن اینا. فرمان چهارم: هیچ حیوانی نباید در بستر بخوابد. فرمان پنجم: هیچ حیوانی نباید مشروب بنوشد. فرمان ششم: هیچ حیوانی نباید حیوان دیگری را بکشد. و فرمان هفتم: همه حیوان ها برابرند. خیلی واضح و خوانا بدون غلط املایی قوانین رو نوشت روی دیوار انبار. البته یکم بعضی از حروف و کج و کوله نوشته بود، ولی برای خوک همینم عالی بود. اسنوبال با صدای بلند قوانین رو برای بقیه خوند، چون عده کمی بودن که سواد خوندن نوشتن داشتن. همه حیوانا به نشانه تایید سر تکون دادن. اسنوبال قلم رو انداخت زمین و گفت: خیلی خوب رفقا، حالا بیایید به حرمت شرافت حیوانیمون تلاش کنیم برداشت رو سریع‌تر از جنز و آدماش انجام بدیم. تو همین حین صدای ماده گاوا در اومد. یه 24 ساعتی میشد که شیرشون رو ندوشیده بودن. سینه‌هاشون حسابی درد گرفته بود. خوکا سریع سطل آوردن و شروع به دوشیدن کردن. یکی از حیوانا پرسید: تکلیف این همه شیر چی میشه؟ یکی از مرغا با خوشحالی گفت: بعضی وقتا یکم شیر ارباب قاطی خوراکمون میکرد. طفلک توقع داشته که بیان الان شیرهای بیشتری مثلا قاطی خوراکشون کن. ناپلون همون خوک کاریزماتیک تر اومد جلوی سطلا وایساد و فریاد زد: نگران نباشید رفقا، یه فکری براش میکنیم. فعلا به برداشت محصول برسید که یونجه ها منتظرن. اینجوری شد که حیوانا رفتن سراغ برداشت یونجه. ولی غروب خسته و گفته که برگشتن، دیگه اثری از سطلای شیر نبود. حیوانا حسابی کار کردن، جوری که برداشت محصول دو روز سریع‌تر از روال معمول تموم شد. همه حیوانا با دل و جون کار میکردن، به جز تک و توکشون مثل گربه که موقع کار غیبش میزد، موقع غذا پیداش میشد. حالا چون همیشه بهونه خوبی تو آستینش بود، کسی خیلی بهش نمیتونست گیر بده. کلن جو مزرعه خیلی مثبت شده بود. دیگه خبری از حسادت و جنگ و دعوا بین حیوانا نبود. این وسط باکسر، همون اسب تنومند و قوی مزرعه، از همه بیشتر کار میکرد. سپرده بود به جوجه خروسا که نیم ساعت زودتر بیدارش کنن. شعارش هم این بود: باید بیشتر تلاش کنی. برعکس اکثر حیوانای مزرعه، خوکا خیلی تن به کار نمیدادن. بیشتر تو کارهای مدیریتی شرکت میکردن. یک شنبه ها روز تعطیل مزرعه بود. یکم دیرتر از خواب بیدار می شدن و توی جلسه همفکری مزرعه شرکت می کردن. معمولاً حیوانی جز خوکا ایده جدیدی نمی داد و بقیه نهایتاً فقط توی رأی‌گیری شرکت می کردن. میوندار جلسات ناپلئون و اسنوبال بودن، همون دوتا خوک بالغ مزرعه. همیشه خدا هم با هم مخالف بودن. جلسه رو به بحث و جنگ و دعوا می کشوندن. حتی سر مسائلی هم که با هم تفاهم داشتن توی جزئیاتش با هم نمی ساختن. مثلا همه قبول کرده بودن که حیوانای پیر دوران بازنشستگی رو توی جالیز پشتی بگذرونن و کار نکنن، ولی سر سن بازنشستگی دوباره کار به دعوا می کشید. اسنوبال همون خوک باهوشتره خیلی دنبال ایجاد کمیته‌های مختلف بین حیوانا بود. مثلا کمیته تولید تخم مرغ برای مرغ‌ها، کمیته بازپروری حیوانای وحشی برای موشای صحرایی و خرگوشا و این دست از حیوانا. ولی خب همه این کمیته ها با شکست روبرو شدن. حیوانا احمق‌تر از این حرفا بودن که بشه این سیاست ها رو روشون پیاده کرد. تنها برنامه اسنوبال که خوب پیش رفت برنامه سواد آموزی بود. الاغ و بز مزرعه تقریبا هر چیز رو میتونستن بخونن، ولی بقیه تعریف چندانی نداشتن. گوسفندا و مرغا و اردکا که از بیخ تعطیل بودن، باکسر همون اسب قویه که شعارش این بود که باید بیشتر کار کنیم، هم بیشتر از 3-4 تا حرف یاد نگرفت. عوضش بیشتر تمرکزشو گذاشته بود تو کارهای یدی. از اون ور ناپلئون راه متفاوتی رو از اسنوبال پیش گرفته بود. روی توله ها سرمایه گذاری کرد. مثلا 9 تا از توله سگا رو از مادرشون جدا کرد و جایی که دست هیچ کس بهشون نمیرسید شروع به تربیتشون کرد. چند روزی از گم شدن سطلای شیر نگذشته بود که معلوم شد خوکا با سیبای مزرعه قاطیش میکنن و فقط هم خودشون ازش میخورن. یه خورده سر و صدای حیوانای مزرعه بلند شد، ولی خوکا براشون توضیح دادن که کار فکری مزرعه به عهده اوناست. اگه اونا خوب غذا نخورن و مریض بشن، مدیریت مزرعه شکست میخوره. اون موقع است که جونز برمیگرده. وقتی اسم جونز اومد، همه قبول کردن که شیر و سیبای مزرعه به انحصار خوکا در بیاد. خبر شورش مزرعه حیوانات حسابی پخش شده بود. البته حرکت‌های تبلیغاتی اسنوبال و ناپلئون هم بی تأثیر نبود. هر روز دسته دسته کبوتر از مزرعه پرواز می‌کردن و تا دورترین نقاط انگلستان خبر پیروزی حیوانات رو پخش می‌کردن. حتی آواز حیوانات انگلستان رو هم بهشون یاد می‌دادن. یه چند ماهی که گذشت اربابای مزرعه‌های کناری به فکر کمک به جونز، همون صاحب قبلی مزرعه، افتادن. البته نه از سر خیرخواهی، چون چند ماهی بود که جونز مادر مرده ازشون کمک میخواست و اونا اعتنایی نمیکردن، بلکه به خاطر احساس خطری که هر لحظه بیشتر میشد. حیوانا دیگه مثل قبل مطیع نبودن، از هر فرصتی برای بدقلقی استفاده میکردن. از گوشه و کنار مزرعه هم هر روز صدای سرود جانوران انگلستان بود که بلند میشد. اینجوری شد که جمع شدن حدود 30-40 نفری با چماق و اسلحه رفتن سر وقت مزرعه حیوانات. قبل از رسیدنشون کبوترها خبر اومدن آدم‌ها رو به اسنوبال دادن. اسنوبال از قبل حمله احتمالی انسان‌ها رو در نظر گرفته بود. خاطر همین با کمک کتاب نبردهای جولیوس سزار که تو کتابخونه جونز پیدا کرده بود، استراتژی دفاعی خوبی چیده بود. آدم ها از پرچین مزرعه رد نشده بودن که اسنوبال دستور داد همه موضع بگیرن. به محض اینکه پاشونو گذاشتن داخل، پرنده ها شروع کردن به فزر ریختن روشون. از پشت سرم اردک ها شروع کردن به نوک زدن. این نقشه اول اسنوبال بود تا صفوف دشمن رو به هم بریزه. خیلی زود آدم ها اردک ها و کبوتر رو به زور چماق دور کردن. اما بلا فاصله اسنوبال با گوسفندا و گاوا ریختن سرشون. آقای جونز به سمت اسنوبال شلیک کرد. گلاب پهلوی اسنوبال سابید و رفت خورد به یه گوسفند مادر مرده. گوسفند بیچاره دردم مرد، ولی اسنوبال تونست جونز رو پرت کنه زمین و حسابی لگد مالش کنه. تو همین حین باکسر، همون اسب قوی مزرعه، روی دوتا پاش وایساد و با سمش زد تو سر یه جوونک لاغری. جوونک همونجا دردم با صورت افتاد رو گلای مزرعه. بقیه که این صحنه رو دیدن حسابی ترسیدن. جونز و دارو دسته با سرعت تمام شروع کردن به فرار کردن و از مزرعه دور شدن. باکسر با نگرانی وایساده بود بالا سر جوونک و تکونش میداد. یه خورده دلش سوخته بود. میگفتش که این اولین باره که یکی رو داره میکشه، چه برسه به یه آدم. ولی خب این اقتضای هر مبارز است. چند دقیقه بعد از تمام شدن جنگ، حیوانا زیر پرچم مزرعه دور هم جمع شدن. به افتخار پیروزی بزرگشون با تفنگ جونز تیر هوایی شلیک کردن. نشان نظامی لیاقت درجه یک رو ابداع کردن و به اتفاق آرا به اسنوبال و باکسر اعطاش کردن. به اون گوسفند بیچاره هم که مرد نشان درجه دو دادن و با احترام دفنش کردن. تفنگ جونز رو گذاشتن کنار تیرک پرچم. قرار شد سالی دو بار باها شلیک کنن. یکی سالگرد نبرد امروز که نبرد گاودانی نامیدنش و یکی دیگه سالگرد شورش. زمستون که رسید کارهای مزرعه سخت‌تر شد، ولی جیره های غذایی کمتر شده بود. کم کم بعضی از حیوان ها فیلشون یاد هندستون میکرد. یکی از مادیانا رو موقع صحبت کردن با یه آدم دم پرچین های مزرعه دیده بودن. وسایلشو که گشتن کلی قند و روبان توش پیدا کردن. قبل اینکه خبر به گوش خوکا برسه طرف غیبش زد. چند روز بعد کبوترها خبر آوردن وقتی که داشته یه درشکه خیلی شیک و تر و تمیز و میکشیده دیدنش. به نظرم خیلی راضی و خوشحال میومده. تو مزرعه دیگه همه قبول کرده بودن که تصمیما رو خوکا بگیرن. اینا فقط رأی بدن. این اواخر درگیری اسنوبال با ناپلئون خیلی شدیدتر شده بود. تقریبا هیچ نقطه مشترکی نداشتن. اگر این میگفت تو زمینا جو بکاریم، اون یکی قطعا میگفت باید گندم کاشته بشه. یا اگه این یکی میگفت چغندر بکاریم، اون یکی میگفت چغندر اصلا تو این زمین در نمیاد. آخرین ایده اسنوبال ساخت آسیاب بادی بود. اسنوبال از ناپلئون هم باهوشتر بود، هم مطالعش بیشتر بود. خیلی متقاعد کننده تر حرف میزد. تقریبا همه سخنرانی ها رو از ناپلئون میبرد. اما چیزی که ناپلئون توش خوب بود لابیگریاش پشت پرده بود. به خاطر همین بیشتر رأی‌گیری‌ها تقریبا مساوی می‌شد. مثلا ناپلئون خوب بلد بود با گوسفندا معامله کنه. تا اسنوبال سخنرانیش گرم می‌شد، گوسفندا شروع می‌کردن به شعار دادن. چهار پا خوب، دو پا بد. چهار پا خوب، دو پا بد. با وجود مخالفت‌های ناپلئون، اسنوبال کار ساخت آسیاب بادی رو شروع کرد. ساعت‌های زیادی از روز رو می‌رفت توی اتاق گوشه حیاط و طرح‌هاش رو روی زمین می‌کشید. حیوونا با تعجب و تحسین می‌اومدن طرح‌هاش رو نگاه می‌کردن. ناپلئون هم البته یه سری اومد، با گوشه چشمی نگاه به کف اتاق انداخت و بعدش هم پاشو داد بالا و ادرار کرد روشون و رفت. آخرین جلسه‌ای که برای بحث روی آسیاب بادی برگزار شد، اسنوبال تقریباً همه رو متقاعد کرد. برخلاف جلسات گذشته ناپلئون خیلی باهاش بحث نمی کرد. خیلی جدی و خشک روی صندلی نشسته بود و نهایتاً می گفت شدنی نیست. همین، بیشتر اصلا دخالت نمی کرد. صحبتهای اسنوبال که تموم شد یه دفعه ناپلئون شیهه بلندی کشید. همه خشکشون زد. 9 تا سگ گنده با این گردنبندایی که دیدین تو فیلم ازش میخ زده بیرون ریختن تو سالن. ناپلئون به اسنوبال اشاره کرد و گفت بگیریدش. اسنوبال هم که دید اوضاع خیلی خرابه با نهایت سرعت دوید تو حیاط. سگا افتادن دنبالش. ولی وقتی یه خوک پای جونش وسط باشه از هر چیزی سریع تر میدوه. دم پرچینا اسنوبال میخوره زمین. چیزی نمونده بود که دم گوشتالوش بره زیر دندونای سگی که پشت سرش بود. ولی خودشو جمع جور کرد و رفت لای بوته‌ها غیب شد. حتما تعجب کردین که این سگا کجا اومدن. اینا همون 9 تا توله‌ای بودن که ناپلئون بردی گوشت خودش تربیتشون کرد. درست همون وقتی که اسنوبال داشت به بقیه خوندن و نوشتن یاد میداد، ناپلئون تو فکر تسخیر مزرعه بود. یه خورده که گذشت سگا برگشتن پیش ناپلئون. براش مثل سگای جونز همون صاحب قبلی مزرعه دوم تکون میدادن. حیوانا وحشت کرده بودن. یه گوشه کز کرده بودن و فقط نگاه میکردن. ناپلئون با سگاش رفت بالای پشته کاه. همون پشته کاهی که خوک پیر اول داستان سخنرانی کرده بود. به حیوانا گفت که یک شنبه ها دیگه خبری از بحث نیست. فقط جمع بشن برای خوندن سرود و گرفتن دستورات. از این به بعد تصمیمات برای تلف نشدن وقت فقط توی شورای خوک‌ها گرفته میشه. حیوانا خیلی جا خورده بودن. میدونستن که این اتفاق اتفاق خوبی نیست و درست نیست این اتفاق. ولی عقلشون هم به چیزی قد نمیداد که مخالفت کنن. اون جلو 4 تا از خوک‌های جوون که عقلشون بیشتر از بقیه میرسید، یه جورایی روشنفکرای مزرعه بودن، شروع کردن به اعتراض کردن. ولی با پارس سگا دهنشون رو بستن و نشستن. جو خیلی سنگین شده بود که گوسفندا شروع کردن به شعار دادن. چاروا خوب، دوا بد. چاروا خوب، دوا بد. اینجوری بود که دیگه قائله ختم شد و همه رفتن پی کارش. وقتی ناپلئون رفت، یکی از نوچه‌هاش اومد که حکمت اتفاقایی که افتاده رو برای حیوانا توضیح بده. بهشون گفت که رفقا، مبادا ناشکری کنید و فکر کنید ریاست برای رفیق ناپلئون لذت بخشه. برعکس، جز رنج و سختی براش هیچی نداره. در ضمن اگه شما تصمیم بگیرین ممکنه اشتباه کنید. مثلا همین قضیه آسیاب بادی. اگه حرف اسنوبالو گوش کرده بودین معلوم نبود چه بلایی سر مزرعه می اومد. یکی اون وسط اعتراض میکنه که آقا اسنوبال خوک بزرگی بود، تو نبرد مزرعه هم شجاعانه جنگید، همون نبرد گاودانی. ولی بهش میگه که شجاعت کافی نیست. در ضمن در مورد کارهای اسنوبال تو اون جنگ مبالغه شده. بعدن میفهمید واقعا چه اتفاقایی افتاده. آخر حرفاش هم گفت رفقا، شما که دوست ندارین جونز برگرده، دوست دارین؟ اینو که گفت همه قانع شدن. باکسر، همون اسب تنومند مزرعه که تو جنگ قبلی نشان لیاقت هم دریافت کرده بود، گوشای مخملیشو میخارون و با لحن خاصی که بلاحت ازش میریخت میگه اگه رفیق ناپلئون اینجوری میگه حتما درسته. از اون روز به بعد به شعار قبلیش که همون سخت‌تر تلاش میکنم بود، شعار ناپلئون همیشه حق داره هم اضافه شد. فردای اون روز در آلونکی که اسنوبال نقشه های آسیاب بادی رو توش کشیده بود تخته شد. همه فکر میکردن که نقشه ها از بین رفته. جمجمه بدون گوشت سرگردم در آوردن زدن کنار پرچم. هر روز صبح حیوانا باید زیر پرچم و جلوی جمجمه راه میرفتن. البته ناپلئون به همراه خوکای دیگه زیر پرچم وای میستادن و فقط رژه بقیه رو تماشا میکردن. چند وقتی که گذشت اعلام کردن قرار آسیاب بادی ساخته بشه. هیچ توضیح اضافه ای هم ندادن. فقط گفتن حیوانا باید بیشتر کار کنن. البته طبق روال نوچه ناپلئون بعدن اومد برای بقیه حکمت این تصمیم استاد و توضیح داد. بهشون گفت که ناپلئون هیچ وقت با ساخت آسیاب بادی مخالف نبوده. اصلا ایده اولیش مال خودش بوده که اسنوبال ازش دزدیده. ولی چون میخواسته از شر ناپلئون خلاص بشه باهاش مخالفت میکرد. اولش کسی قانع نشد، اما قرش سگای کنار دستش که بلند شد همه به نشونه تایید سر تکون دادن. دمتون گرم که تا اینجای پادکست همراه من بودین. قسمت بعد پارت دوم و نهایی مزرعه حیوانات رو منتشر میکنم. تا اون موقع فعلا خدا نگهدار.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.